نظر سیاسی و از نظر روانی در موقعیت ضعیفتری قرار داره، اگر امیدوار باشه که یک فاصله بیشتری بین ایالات متحده و اسرائیل به وجود بیاره و همینطور هم از نظر تاکتیکی بتونه به سیستم ها و سلاح‌هایی دست پیدا بکنه که موقعیت دفاعی اسرائیل رو در شرایط سخت‌تری قرار بده، شاید اون موقع به روی مستقیم بتونه با
وقتی به غیر مستقیم اشاره میکنید منظورتون اگر بخوایم این رو یک کمی بیشتر باز بکنیم
گروه های نیابتی بله، حزب الله لبنان به ویژه، همچنین گروه های عراق و حالا هم حوثی های یمن. به هر حال اون تهدید 360 درجه ای که همیشه اسرائیل رو سعی میکردن که به وجود براش بیارن که این تقریبا این تهدید 360 درجه با توجه به امکانات تکنولوژیکی که الان این گروه ها از با کمک ایران رسیدن میتونه گفت که به وجود اومده و خب هدفشون ایدئالشون اینه که بتونن اینقدر روی اسرائیل فشار بیارن که اسرائیل از درون بپاشه، مهاجرت معکوس به وجود بیاد، این صحبت هایی که میکنن. و در نهایت اگرم کار به جای درگیری مستقیم بکشه اون امکانات و اون شرایط و اون توانایی ها رو داشته باشن که بتونن اسرائیل رو با عنوان قدرت اتمی از واکنش اتمی بازدارندگی به وجود بیارن، پس بتونن به صورت متعارف در حقیقت به هدفشون برسن. حالا این اتفاق کی بیفته معلوم نیست، ولی این مسائل و این رویدادها و این جنگ ها و درگیری ها باعث میشه که طبیعتا اون شرایط نزدیک تر بشه. در شرایط فعلی واکنشی که ایران ممکنه به اسرائیل انجام بده و فکر میکنم تحت فشار خواهد بود که به خاطر که این اتفاق در تهران اتفاق افتاده، یکی از مهمانان رسمی ایران کشته شده، فکر میکنم این در حقیقت احساس لزوم یک واکنشی شبیه 13 آوریل به داخل خاک اسرائیل دیده بشه. ولی اینکه آیا مثل 13 آوریل صد ها موشک بعد رو هم به سمت اسرائیل پرتاب بشه تا اینکه بالاخره چند تا از اونها به هدفشون برسن، من فکر نمی کنم اون اتفاق بیفته. شاید سعی بکنن که یک اقدام متمرکزتر، محدودتر و حالا
آقای ندیمی امروز که به اون واکنش نگاه میکنیم در زمانی که آقای زاهدی کشته شد و ایران واکنش نشون داد، امروز وقتی نگاه میکنیم به نظرتون اون واکنش چگونه بود؟ چون برخی حالا صحبت اینو میکنن که وقتی درباره آقای زاهدی اون میزان واکنش رو داشتیم چه الان چی کار میخواد بکنه، وقتی که اون میزان از موشک پرتاب شد، از پهپاد پرتاب شد، حالا امروز میخواد چی کار بکنه؟
خب همین دیگه، وقتی که اون دقیقا به اصطلاح فرمانده سپاه پاسداران معادله ها رو عوض کردن و از این به بعد هر اتفاقی در داخل ایران بیفته در داخل اسرائیل مستقیما جواب خواهند داد، دقیقا این مسئولیت رو و این دقیقت پرسیدنس رو برای خودش به وجود آورده،
پیشینه رو
برای خودش به وجود آورده که اگر اسرائیل در ایران کاری بکنه و باید در داخل اسرائیل کاری انجام بده و اگر این کار نکنه به اون اعتبار و اون کردیبیلیتی و اون اعتبار حکومت اسلامی در مقابل اسرائیل ضربه بسیار شدیدی میخوره و من فکر میکنم این احساس نیاز رو بکنن که باید در اسرائیل کاری بکنن. حالا این حمله رو به طور مستقیم از خاک ایران انجام بدن، چون این اتفاق در داخل خاک ایران بیفته در درجه اول این احتمال باید در نظر گرفته بشه، ولی ممکنه تشخیص بدن که این حمله ممکنه از یک جای دیگه باشه، همچنان از ایران انجام بگیره، ولی ممکنه مثلا از مسیر سوریه یا لبنان درون های به سمت مرکز شهری و وزارتخونه های اسرائیل، جاهایی که اینا احساس میکنن که ممکنه این تصمیم گیری هایی در مورد این حمله اونجا گرفته شده پرتاب بشه. ما دیدیم که به هر حال اسرائیل با وجود این که دفاع چند لایه بسیار قوی در مقابل وسایل هوایی و موشک ها داره، ولی همچنان هیچ دفاعی 100% بسته نیست و ما دیدیم که این درونی که حالا هنوز دقیقا مشخص نیست از کجا منشأش بوده به قلب تلاویز رسیده و این اتفاق ممکنه باز هم بیفته.
از پهپادی که حوثی ها پرتاب کرده بودن صحبت میکنی آقای؟
بله بله.
ارزیابی فرزین ندیمی رو میشنیدید، تحلیلگر امور راهبردی در واشنگتن که ساعتی پیش در پوشش زنده ما از تحولات در ایران ارزیابی خودش رو با ما و با شما در میون گذاشت. در حالی با شما صحبت میکنیم که در تهران ساعت 14:35 دقیقه است، تصاویری که از تهران مخابره میشد نشون میداد که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حال دیدار با نخست وزیر کوبا است. بسیاری از این متحد تهران روز گذشته راهی ایران شده بودند برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان که در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. مهمانانی بودند، از جمله رئیس جمهور تاجیکستان آنجا بود، نخست وزیر گرجستان در تهران بود و البته متحدانی و گروه‌هایی که به عنوان محور مقاومت توسط جمهوری اسلامی از اونها نام برده میشه، گروه‌هایی مثل حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن، جهاد اسلامی و البته حماس. رهبر سیاسی گروه افراطی حماس اسماعیل هنیه در این مراسم شرکت کرد، جداگانه با رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای و همچنین مسعود پزشکیان دیدار کرد. عکس های یادگاری گرفته شد که حالا این عکس ها آخرین عکس هایی است که از اسماعیل هنیه ثبت شده و البته ما هنوز ابعاد آنچه که رخ داد همونطور که در گفتگو با آقای ندیمی هم مطرح شد نمیدونیم که چه اتفاقی دقیقاً رخ داده در ایران. اسرائیل مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته و البته واکنش های بسیاری که در خاورمیانه از کشورهای مختلف شنیدیم، از سوریه، عراق، عمان، قطر و کشورهای دیگر در سطح جامعه بین المللی، همچنان درباره همه اینها با شما صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. بریم بشنویم واکنش چند شنونده رادیو فردا رو به این خبر. باز میگردیم و این بخش رو ادامه میدیم.
به نظر من ترور اسماعیل هنیه در تهران به این معنا بود، یک پیام روشن به سران جمهوری اسلامی ایران داد که واقعا تهران ناامنه برای شما، ایران برای شما ناامنه. همچنان که وزیر سابق اطلاعات گفت باید تمام سران جمهوری اسلامی از خودشون بترسن، از امنیت خودشون بترسن، بابت اینکه اسرائیل اشراف اطلاعاتی خیلی خیلی زیادی داره. این نظر من بود.
فارغ از این که این فرد در خارج از ایران چه کار کرده یا چه وابستگی به حکومت ایران داره، تو وهله اول این تجاوز به خاک ما بوده و دهنکجی به امنیت مردم ایران. نکته دوم که جای تعجب برام داره، خوشحالی خیلی از هموطناست که فکر میکنم دلیلش این باشه که خیلی از ما راه درست و برنامه‌ای برای گذر از استبداد و رسیدن به آزادی نداریم که اینجوری تو هر دوره‌ای به یه بیگانه‌ای چنگ میندازیم که شاید بتونه یه کمکی به ما بکنه. این ترور میتونه در مورد هر فرد دیگه‌ای که بیگانه فکر میکنه در آینده میتونه برای منافعش ضرر داشته باشه صورت بگیره، فقط راجع به جمهوری اسلامی یا افراد وابسته به جمهوری اسلامی محدود نخواهد شد اگر پاسخ درستی بهش داده نشه.
مشخص شد چقدر تو ایران امنیت هست، اصلا امنیت میریزه از سر رو کشور برای همه. ولی یکی دیگه میاد جاش، اونم میچاپه از ایران. اینا همینا نبودن که با ایران روابطشون قطع کردن، اون مرسی که اومد سر کار. بعد به دنیا هم ثابت شد که تو ایران چقدر امنیت هست. ما نمیدونیم مقتدریم، امنیت هیچی نیستین شما، هیچی. نگاه کنین خوب ببینین هر کاری اسرائیل دلش بخواد با شما میکنه تو همون ایران، هر کاری. این اقتدارتونه. مردم دنیا میبینن کد تن کیه. تمام شده رفت.
نظر شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدید. شما هم میتونید درباره اون چه که رخ داده، پیامدهای اون واکنش ها، نظرتون رو با ما در میون بگذارید. @فرداگرام جاییست که در تلگرام میتونید صدای خودتون رو به ما بفرستید، همچنین میتونید صداتون رو ضبط کنید. روی پیامگیر رادیو فردا شماره ما هست 20420-2211-2212. و البته راه دیگری که میتونید با ما در تماس باشید پیام رسان واتساپ هست، اگر از واتساپ استفاده میکنید. شمارش هست 20420-725-970-30. در پیام هایی که شنوندگان رادیو فردا هم برای ما گذاشته بودند، در نظراتی که در اینستاگرام منتشر شده، ابعاد متنوعی رو مخاطبان ما به اون اشاره کردند، از جمله مسئله امنیت و نبود این امنیت و پیامدهای اون برای خود شهروندان ایرانی. گفتگوی داشتم ساعتی پیش با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، و ارزیابی او رو جویا شدم درباره اون چه که رخ داده و حالا پیامدهای اون. رضا علیجانی،
ببینید چند روزی نگذشته از مصاحبه‌ای که وزیر اطلاعات دولت رئیسی کرد و گفت که یکی از دستاوردهای این دولت این هست که شبکه نفوذ اسرائیل رو ما جمع کردیم و حالا ما با یک در واقع رسوایی هم امنیتی هم اطلاعاتی، یعنی هم بخش سپاه و نیروهای نظامی انتظامی جمهوری اسلامی، هم بخش اطلاعاتیش مواجه هستیم. حالا جدا از ابعاد جهانیش که این ترور، چه این ترور و چه ترورهای دیگه در منطقه و برخوردهای نظامی اسرائیل در منطقه، آتش بس و تبادل گروگان‌ها رو شدیداً به خطر انداخته. حالا سرخ کسان غیر قابل دسترس هست، ولی به لحاظ مسائل داخلی ایران حتی می شود گفت یه زنگ هشداری است برای خود رهبران و مسئولان نظام. وزیر اطلاعات اسبق سابق جمهوری اسلامی یه بار گفت که بایستی مسئولان و رده بالاهای جمهوری اسلامی دیگه نگران جان خودشون باشند. و این اما برگردیم به سوال شما، بله هنوز منشأ حمله رو روشن نکردن. برخی گفته ها و شنیده ها حاکی از پرتاب است، این ممکنه هم خبر باشه هم ضد خبر باشه. هنوز مشخص نیست آیا از طریق نفوذی ها بوده، آیا از طریق ریس پرنده ها بوده، شلیک موشک بوده، این شلیک موشک از کجا بوده، چون هر کدوم از اینها میتونه تبعات این مسئله و دامنش رو تشدید بکنه. ولی کف ماجرا
آقای علیجانی این هست که اسماعیل هنیه در شمال تهران کشته شده، حالا یا با پهپاد یا با موشک یا هر اتفاق دیگری که افتاده باشه، و این به هر حال حفره های عظیم امنیتی که بسیاری از کاربران شبکه اجتماعی رادیو فردا در حساب های مختلفی که من زیر پست ها رو میخوندم، این کلمه امنیت و نبودن امنیت چیزی است که دائم داره حالا بیشتر و بیشتر تکرار میشه.
بله دقیقاً، ولی کف برخورد همون چیزی که خامنه‌ای گفت که یک اتفاق تلخ و سخت بوده، مهمان ما بوده، در خاک ما بوده و از خونخواهی و انتقام سخت یاد کرد. یعنی این کف برخورد اینی که جمهوری اسلامی اعلام کرده که ما برخورد خواهیم کرد. اما به ابعاد سیاسی مسئله برگردیم، ببینید آقای پزشکیان دیروز در مراسم تحلیفش سخنانی گفت که جنبه‌های مختلفی داشت که هم رهبر و تندروهای طرفدار رهبر میتونن به بخش‌هایی از اون راضی باشن و هم حامیان و رأی دهندگان آقای پزشکیان. اونجایی که گفت ما به دنبال تعامل سازنده با جهان هستیم، ما آماده برای تنش‌زدایی هستیم، با دوستان مروّت، با دشمنان مدارا، این خب این بخش رو راضی میکنه. و اونجایی که شعارهای علیه آمریکا و اسرائیل داد، اینکه با ایرانی ها با زبان دروش حرف نزنید، از قدرت منطقی یاد کرد و مسائل دیگری که خب به هر حال یواش یواش ایشون داره زبان یک دولت مرد رو پیدا میکنه، اونها رو راضی میکنه. و آقای پزشکیان در واقع داره روی لبه تیغ حرکت میکنه که یک سوی اون ساختار و ولایی و سیاست های رهبر نظام هست، یه طرفش هم مطالبات مردم و وعده هایی که خود ایشون داده. اما تأثیری که این ترور کف تأثیرش تا حالا این هست که دوباره غلبه سیاست خارجی بر سیاست داخلی، در حالی که هر کسی بخواهد در ایران کوچکترین اصلاحی بکنه باید این معادله رو برعکس بکنه، و غلبه سیاست بر اقتصاد. ما بیاد داریم که حسن روحانی گفت که تا حالا اقتصاد برای سیاست سوبسید میداد، حالا باید اینو برعکس کنیم و همونطور که چرخ سانتریفیوژ هم میچرخه با چرخ اقتصاد هم بچرخه. این کوچکترین و اولین قدم برای اصلاح سیاست در ایران هست، ولی این اتفاق باعث میشه در روز اول فعالیت مسعود پزشکیان که دوباره همون چرخ بر در بر پاشنه سابق بچرخه، غلبه سیاست بر اقتصاد، سیاست خارجی بر سیاست داخلی و میلیتاریزه و رادیکالیزه شدن سیاست در ایران.
آقای علیجانی فکر میکنید چقدر اصلا فرصت این دیگه وجود داشته باشه که محقق بشه شعارهایی که آقای پزشکیان داده؟ در شرایطی داریم صحبت میکنیم که این به هر حال بحث دیپلماسی و میدان بحث تازه‌ای در ایران نیست و حالا میدان با چنین وضعیتی بسیار دست بالا رو پیدا کرده.
بله، این یک سوی ماجراست. یک سوی ماجرا همون چیزی است که دولت پزشکیان به خاطر اون آمده یا آوردند، حالا به هر طریق یا هر تفسیری، و اون حل مشکلات معیشتی است. حالا آقای پزشکیان خودش یه دغدغه‌های مردم دوستانه داره، ولی نظام و ساختارش از مردم مشکل نگاه امنیتی داره به حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم. درست فضا میلیتاریزه میشه، فضا تند میشه، اما این صورت مسئله رو تغییر نمیده. که ببینید همین حالا مردم صبر نکردن، دیروز پریروز هنوز دولت پزشکیان شروع نکرده بازنشسته ها علیه هوشیار دادن، گفتن پزشکیان پزشکیان خجالت خجالت، در حالی که اصلا دولت پزشکیان سر کار نیامده. این نشون میده که مردم برای رسیدن یا مطالبات صنفی ترمز بردار نیست. اینو دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی میفهمند. یعنی جمهوری اسلامی هرچند دغدغه اولش سیاست خارجیه، شما تو همین چند روز گذشته اگه خبر کانال‌های ولایی رو رصد می‌کردین، بیشتر از قبل از حتی ترور آقای هنیه بیشتر از حجم اخبارشون راجع به جدال حزب الله و اسرائیل بود تا حتی
در همه رسانه‌های بین‌المللی. آقای علیجانی به هر حال بسیار نزدیک بود خطر یه همچین درگیری و بسیاری فکر می‌کردند که اصلا اون چیزیست که باید به دنبالشون باشن. برای همین اتفاقی که امروز در تهران افتاده غافلگیر کننده ارزیابی شده در اولین ارزیابی‌ها، به خاطر اینکه کسی منتظر این اتفاق نبود.
بله بله، این که حالا غیر منتظره بود و یه ضربه واقعا حیثیتی قوی هست. ولی ببینید در کشور جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، برگردیم به روزهای قبل از این و بعد از اوج تنش حزب الله و اسرائیل، درسته برای رسانه‌های بین‌المللی این خبر اول هست، ولی برای جمهوری اسلامی که داره یک ریاست جمهوری جدیدی اومده تحلیف بکنه، دعوت کردن دیگران بیان به اصطلاح شرکت بکنن، ما می‌بینیم تیتری که خبر مسئله تحلیف ریاست جمهوری خودش نیست، مسئله حزب الله و اسرائیل، و این سمت و سوی دغدغه‌های سیاسی و اقتصاد سیاست و فرهنگی جمهوری اسلامی رو نشون میده که سوریه براش از استان خوزستان مهمه. و خود خامنه‌ای هم به هر حال سردمدار تقدم سیاست خارجی بر سیاست داخلی و گروگانگیری سیاست داخلی در دست سیاست خارجی، یا به عبارت که شما به کار بردین، غلبه میدان بر دیپلماسی و میدان بر کشور به قول خود آقای ظریف. و حالا این حمله حداقل در کوتاه مدت و تا زمانی که جمهوری اسلامی این انتقام سخت و خونخواهی که آقای خامنه‌ای وعدش رو داد و از همین امروز برای جامعه مدنی خط و نشان کشیدن، دادستانی انقلاب بیانیه داده و رسانه‌ها رو تهدید کرده، من بذارید حرفمو با اینجا همون بکنم که جامعه مدنی مظلوم ایران هزینه هاشون میپردازه. همین امروز آقای مهدی محمودیان توییت زد، در ایکس نوشتش آورد که شما در حالی که مشغول این هستین که شنود بکنین جلسات سیاسی رو، مشغول این هستین که شروین رو به زندان بفرستین و جامعه مدنی و زنان ایران رو سرکوب بکنین، بزرگترین ضربه امنیتی و حیثیتی رو خوردین. و این در واقع جامعه مدنی مظلوم ایران هست که بین دو سنگ آسیاب برخورد قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی از یک طرف و سیاست‌های توهم‌آمیز و آخرالزمانی آقای خامنه‌ای داره بین این دو سنگ آسیاب له میشه و تأثیرش هم رو سفره مردم هست. ولی این مسئله چیزی نیست که ساختار سیاسی زیر این هیاهو و پشت این هیاهو بتونه نادیده بگیره.
اما آقای علیجانی هستند به هر حال کسانی که معتقدند که یک چنین تحولاتی، افزایش سطح تنش، حتی من در نظراتی که مخاطبان برای ما در اینستاگرام هم نوشته بودن میدیدم که هم ابراز خوشحالی میکنن از اتفاقی که افتاده و همین که معتقدند که اصلا چرا کار رو فراتر از این نمیبرند کشورهای دیگر از جمله اسرائیل و آمریکا، و شما این رو یکی از سنگهای آسیاب میدونید برای جامعه مدنی ایران، اما هستند کسانی که به هر حال معتقدند که این میتونه اون اقدام رهایی بخش باشه.
اینا خب ناشی از فرهنگ استیصاله. حتی آقای ترامپ که تندروترین الان رهبر سیاسی است در عرصه سیاست آمریکا، میگه من مثلا تغییر حکومت ایران نیست، من مثلا مهار هسته ایران هست و به میز مذاکره آوردن اون. حالا این توهم و سراب هست از طرف برخی رهبران سیاسی، یعنی همون گونه که بخشی از اصلاح طلبان سراب صندوق رأی رو دارن به مردم میفروشن، بخشی از اپوزیسیون ایران هم رؤیا و تخیل فشار و حمله خارجی رو دارن میفروشن. حالا بخشی از جامعه من درک میکنم کاملا، یعنی همون گونه که دنبال یک منجی آسمانی به نام امام زمان هستن، برخی هم در اوج استیصال دنبال یک منجی خارجی هستن. ولی اینها رو کنار بذاریم، اینا بیشتر تحلیل روانشناختی داره. اون چیزی که رو زمین داره اتفاق میفته همون چیزیه که مطرح شد، یعنی جامعه مدنی ایران، اونا که خب آرزوهاست و تخیلات و هیچ موقع جامعه عمل پوشانده نمیشه. ببینید سقفش این هست دیگه، آمریکا و اسرائیل بیان خاک جمهوری اسلامی رو و خاک ایران رو بمباران کنن برن، یک کشور 85 میلیونی، یک کشور بزرگ با 14-15 تا همسایه که با یه بمباران هوایی که حکومتش عوض نمیشه، به جز این که روی زمین یه دولت وحشی‌تر، سرکوبگرتر، خشن‌تر، خونریزتر که شورش و اعتراض خیابانی رو با دست دلبازی بیشتری سرکوب بکنه، احکام اعدام بیشتری برای زندانیان سیاسی خودش صادر بکنه، که دستاوردی نداره. و اونها هم دیگه پشت دستشون رو دعا گذاشتن که سرباز پیاده نکنن، و تغییر حکومت ایران حتی با سرباز پیاده کردن هم سخت است. اما از این رویاها و تخیلات یا در واقع یه نوع منجی طلبی که بگذاریم که بیشتر جنبه‌های روانشناختی داره، در واقعیت عینی و رئال پلیتیک که در روی زمین داره اتفاق میفته این هست که به هر حال نیمی از جامعه ایران آمدن دوباره، حالا کمتر از نیمی در دور دوم، کمتر از 40% در دور اول آمدن، شاید از یه طریقی بتونن سفرهشون رو گشادتر بکنن، بزرگتر بکنن، تنفسگاهی برای خودشون باز کنن. ولی این میلیتاریزه شدن فضا حتی اون امید اونها رو هم ناامید میکنه و حرکت روی لبه تیغ مسعود پزشکیان رو هم دشوارتر از قبل خواهد.
آقای علیجانی، سوال آخرم از شماست و اونم این که به نظرتون چنین شرایطی رو هسته سخت قدرت از علی خامنه‌ای، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، فکر میکنید که چگونه ممکنه که بتونند انتظارات این بخش از حامیان خودشون رو که حالا بار دیگه وعده صادق رو به عنوان یک هشتگی در فضای مجازی دارند داغ میکنن، فکر میکنید چگونه میتونن این انتظارات رو مدیریت بکنن؟
به نظرم بایستی شبیه همون حمله به عین الاسد و همون شب موشکباران با اطلاع قبلی به اسرائیل و با همون روش ها. اسرائیل هم سعی کرد همین کارو بکنه، یعنی اسرائیل هم سعی کرد نفر بزنه و دامنه تنش به جنگ منجر نشه. این چیزیست کاسیست که الان قدرت‌های جهانی هم از اسرائیل میخوان، اونها هم نمیخوان دامنه جنگ فراگیرتر از این بشه. جمهوری اسلامی هم راه چاره‌ای به جز این نداره. البته در ساخت سپاه در پیرامون بیت اولیگارش‌های مالی مختلفی هستند، یه بخشیشون که نونشون در تحریم و جنگ و اینا هست از این تنش نون میخورن، جدا از اون نفوذی های اسرائیل و الگاءات روسیه که خب میخوان همیشه تنش باشه بین جمهوری اسلامی و غرب. به قول یکی از این روسایی که زبان فارسی بلده و تو رسانه‌های خارجی میاد، گفت که ایران غربگرا از ایران هسته‌ای برای ما خطرناک داره. بنابراین منافع اونها در تنه حفظ تنش است. اما اولیگارشها و مافیاهای اقتصادی دیگری هم هستن که از قضا دنبال روابط آزاد با جهان هستن، میخوان FATF امضا بشه، اینا بشن نماینده شرکت‌های خارجی، واردات کنن، صادرات کنن. منافعشون در این نیست و اینها هم در حول و حوش اتاق بیت، اتاقای فکری سیاسی بیت، اینها هم با هم چالش دارن. ولی سرجم چون علی خامنه‌ای فرمانده کل هست و سیاست بر اقتصاد در ذهن او غلبه داره، تا مرز مصلحت نظام در واقع او بیشتر به عنوان رهبر جبهه مقاومت عمل خواهد کرد. همونطوری که گفت، من دیپلمات نیستم، من انقلابیم، ولی این تا مرز حفظ نظام و مصلحت نظام پیش خواهد رفت و نه بیشتر.
ارزیابی رضا علیجانی رو میشنیدی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، که در این پوشش زنده رادیو فردا از تحولات در ایران همراه ما بود. اگر به وبسایت ما هم سر بزنید، مطالب متنوعی اونجا همکارانم منتشر کردند، از جمله یکی از تازه ترین اونها مروری بر عملیات و حملات منسوب به اسرائیل در خاک ایران هست، از جمله کشتن محسن فخریزاده، از افراد کلیدی برنامه هسته‌ای ایران، ترور مرد شماره 2 القاعده و عروس بن لادن در مرداد ماه سال 1399، اردشیر حسن پور، اولین ترور دانشمندان هسته‌ای در ایران بود که بهمن 1385 انجام شد، بقیه دانشمندان هسته‌ای، و با این پیشینه امروز رسیدیم به اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس که دفتر اونها در قطر بود و آقای هنیه به تهران آمد تا در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان شرکت بکنه و حالا در ساعت اولیه بامداد امروز چهارشنبه در تهران کشته شد. ایلیا، چه واکنش های تازه‌ای داریم به این رخ داد؟
شاید به دنبال اخبار الان به واکنش ها مثلا هست که اخبار بسیار زیاد هست و الان حتی در مورد نحوه کشته شدنش اخبار متناقض هست. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل الان میگه خلاف ادعای مقام های ایرانی حمله از داخل خاک ایران صورت گرفته. خب این اتفاق یعنی یک نفوذ بزرگ در داخل ایران اگر درست باشه. هنوز نه کسی تایید میکنه، نه کسی تکذیب، حتی نحوه حمله هنوز مشخصش چطور بوده، اما به هر شکل
یکی از اولین گزارش‌های اینچنینی رسانه‌های اسرائیلی هم هست، به دلیل اینکه از ساعت 2 بامداد که این اتفاق افتاده ما هنوز واکنش رسمی که در اسرائیل ندیدیم.
اما منطقه پرتاب هست الان که داریم صحبت می‌کنیم، رسانه‌های سوری میگن صداهای انفجار در منطقه زینبیه دمشق شده، منطقه‌ای که یکی از مراکز مهمشه به نظر من واسه جمهوری اسلامی ایران هست. مشخص است که اونجا چه خبر هست. از شب گذشته بعد از اتفاقی که در بیروت افتاد، عراق هم شاهد حملاتی بود به منطقه جرف وسخ، پایگاه‌های کتائب حزب الله در زیرساخت گروش به نظام عراقی به جمهوری اسلامی هدف قرار گرفت، از آقای مهمات تعدادی هم گفته میشه کشته شدن. همه این حوادث مسئله رو، منطقه رو در وضعیت بسیار مبهمی داره فرو میبره و همه اینها باعث میشه که این سوال‌ها پیش بیاد که چه اتفاق افتاده و چه پیش خواهد آمد. یوآف شترین، استاد دانشگاه تل آویو و تحلیلگر سیاسی اسرائیلی، در این باره با رادیو فردا صحبت کرده و به ما در این باره توضیح داد.
Think it's a very thought of action of the side of Israel because it allows Hezbollah to choose.
به نظر من اون چه دیروز در بیروت اتفاق افتاد یک اقدام بزرگ از طرف اسرائیل بود که الان باید حزب الله روش پاسخ به اون رو انتخاب کنه. البته اقدام اسرائیل عملیات گسترده در جنوب لبنان یا بیروت نبود، بلکه هدف قرار دادن یک شخصیت بود. حزب الله هم میتونه به روشی که منجر به گسترش جنگ نشه واکنش نشون بده. این همون معادله ای که اسرائیل با هدف قرار دادن هنیه میخواد حفظ کنه. به نظرم این یک موفقیت بسیار بزرگ برای توانایی‌های اطلاعاتی عملیاتی اسرائیله. البته تاریخ نشون میده که این اتفاقات تأثیر حقیقی بر سیر حوادث نداره. گاهی جلوی یک اتفاق بزرگ رو گرفته و گاهی باعث اتفاق شده. اما بعد از ترور همچین فرماندهی نمیدونم چی پیش خواهد اومد. ولی معتقدم که حماس فقط هنیه نیست. برای همینم باور ندارم که ما تغییر ریشه‌ای پیش رو خواهیم داشت. شاید توافق آزادسازی گروگان‌ها به عقب بیفته. نمیدونم الان نتانیاهو چی میخواد، اما در تنش گسترده جاری این یک امتیاز برای اسرائیل به حساب میاد.
But in the overall current struggle, these are points for Israel.
تحلیل یوآف شترین رو میشنیدید، استاد در دانشگاه تل اویو که با رادیو فردا صحبت میکرد. این تحلیل تا اینجای کار، ساعت در ایران 14:59 است. دعوت میکنم که همراه ما باشید، یک بخش خبری رو با سایر همکارانم پی میگیریم. ساعت 16 در ایران با یک مجله پرخبر دیگه و پرتحلیل دیگه باز خواهیم گشت. جای نرید، با ما بمونید و با رادیو فردا همراه باشید. We'll be right back.